أقسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون صدق الله العلي العظيم.
دوستان عزیز در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ عزیزان در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به برنامه زنده ذکر جمیل سعدی که همکاران بنده از گروه ادب و هنر تقدیم شما میکنن. تقاضا میکنم که همراه با ما بشنوید. ذکر جمیل سعدی. ویژه برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
برات خراب تر کرد جراحت جدایی، خبرت خراب تر کرد جراحت جدایی، چو خیال آب روشن که به تشنگان نمایی، بشدی و دل ببردی و به دست غم سپردی، شب و روز در خیالی و ندانمت کجایی. دل خیش را بگفتم چو تو دوست می گرفتم، نه عجب که خوب رویان بکنند بی وفایی. تو جفای خود بکردی و نه من نمی توانم که جفا کنم، ولی کن نه تو لایق جفایی. چه کنند دگر تحمل نکنند زیر دستان، تو هران ستم که خواهی بکنی که پادشاهی. سخنی که با تو دارم به نسیم صبح گفتم، دگری نمی شناسم تو ببر که آشنایی.
بیا بیا
به نام خدا. سلام بر رمضان، سلام بر رمضانی که با خون امام رنگین شد.
امروز روزی است که شمشیر جهل اشقیا سر عدالت را شکافت و تعصب کورش را بر فرق مظلومیت انسان و انسانیت فرود آورد.
قسم به جان تو ای عشق، ای تمامی هست، که هست هستی ما از خم قدیر تو مست. ز حجم قربت تو می گریست در خود چاه، از آن به چشمه چشمش همیشه آبی هست. دمی که خون تو محراب مهر رنگین کرد، دل تمامی آینه ها ز قصه شکست.
خاک اشهد گل خانده شروه های شمیمت، وزیده است به لبهای غنچه کرده نسیمت. در این زمانه که یک شعر نو به حافظه ها نیست، هنوز نافذ و گیراست شعرهای قدیمت. زبس که نقل و نوازش به کودکان هبه کردی، بها به نان و نمک داد دستهای کریمت. نماز را نشکستی به گاه بذل عقیقت، که در رکوع پذیرفته‌ای گدا به حریمت. تو جوهر جنمی ذکر خاص هر شب مردان، که در کتاب نبوت علیست نام عظیمت. ز پادشاهی درویشیت چگونه بگویم، که تاج و تخت تو کشکول توست روی گلیمت. دریغ تیغ فقط قدر جام گرم تو فهمید، وضو گرفت در آن شب ز خون فرق دونیمت. مناره ها همه مبهوت، کوفه فکر نمی کرد به قاتلت بدهی وعده های شیر و حلیمت. به جای شعر سرودن به خاک سجده می افتم، اگر دوباره بخوانم سروده های فخیمت.
عرض موسق قله مطلق، فاتح خندق نیست به جز عشق. گفت و شنودی بین تو با حق، واقعه خم گفت به مردم، گفت به همبر، گفت به مردم. غیر علی هیچ، غیر علی شر، غیر علی هیچ، غیر علی شر. آب نمک کور گوش کن از دور، ماه علی بود از دل کعبه تا در خیبر، راه علی بود. آب نمک کور گوش کن از دور، ماه علی بود از دل کعبه تا در خیبر، راه علی بود. گفت به همبر،
سلام و درود بر همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه ویژه برنامه ذکر جمیل سعدی. آقای محمدیان سلام بر شما، به برنامه خودتون خیلی خیلی خوش آمدید.
سپاسگزارم از شما و درود بر شما، همینطور درود بر تمامی شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، علاقمندان به ویژه برنامه ذکر جمیل سعدی که هم دیروز همراه ما بودند هم امروز، با این امید که در این شبهای روشن و چراغان، در این شبهای آفتابی ماه مبارک رمضان، از ما هم به گوشه دلی و به دعای خیر یاد کنند.
خیلی متشکریم. امروز هم همراهی ما با شما تا ساعت 18:06 بعد از ظهر ادامه خواهد داشت. امیدواریم که شما هم یارو همراه ما باشید. معمولا سعی می‌کنیم یک پرسشی رو مطرح بکنیم تا شما هم کنار
کنار ما بمونید و یک دلیل مشارکت هم علاوه بر بخشای مختلفی که تقدیمتون میشه به واسطه پرسش داشته باشید. آقای محمدیان اگر میشه شما پرسش رو مطرح کنید تا بعد اشاره‌ای هم بکنید به آنچه که در این برنامه خواهند شنید.
خواهش میکنم. ما امروز در یک تلاقی هستیم، هم قرار هست که در مورد سعدی سخن بگیم، هم در مناسبتی از جنس سوگ قرار داریم، بنابراین سعی میکنیم که طراحی برنامه را در این تقاطع قرار بدیم. امیدوارم که بتونیم به هر دو سو برسیم و در نهایت چراغی در دلها روشن کنیم. باری چنان که دیروز در برنامه امروز هم قصد داریم که به شاه بیت ها یا تک بیت هایی رو که از سعدی بزرگ میشناسید و دوست دارید برای ما بخوایم. ببینید که ادبیات کلاسیک یا ادبیات سنتی ما، به واقع غزل سنتی ما، به خاطر اینکه محور افقی داره و شاه بیت ساز هست، شما میتونید یک بیت رو جداگونه بخوانید و کاملا معنی واحد و کاملی هم بده، در صورتی که مثلا غزل معاصر ما این گونه نیست.
درسته.
یعنی در غزل نو یا غزل معاصر شما یک روایت عمودی رو از بالا تا انتهای غزل مطرح میکنید و به واقع غزل مدرن یا غزل معاصر ما میگه که یا باید همه من رو بخونی یا هیچ کدوم از من رو نباید. دقیقاً. در صورتی که در غزل کلاسیک که شاه بیت ساز هست، شما میتونید یک بیت رو جدا کنید و اون یه بیت واسه خودش جهان خودش رو داشته باشه
و همون هم باعث شده که بمونه تا به امروز بیاد، به گفتار روزمره مردم تبدیل بشه، به مثل ضرب المثل تبدیل بشه.
درود بر شما.
خیلی متشکریم. پس ما منتظریم تا شما شاه بیت و تک بیت های حضرت سعدی رو که به خاطر سپردید برای ما ارسال بکنید و یا زنگ بزنید و بخونید. مثل همیشه دو راه ارتباطی در اختیار شما: سامانه ی پیام کوتاه 30558 و شماره تلفن های 220-485 و 220-588-20.
ما ملت شهادتی،
ما ملت امام حسینی.
خب همراه هستیم با شما با ذکر جمیل سعدی، ویژه برنامه‌ای که از گروه ادب و هنر تقدیم حضورتون میشه. همونطور که گفتیم امروز هم با دست پر آمدیم تا بخشایی رو تقدیمتون بکنیم که آقای محمدیان زحمتش رو خواهند کشید.
ما دیروز هم اشاره کردم به این نکته که سعی می‌کنیم در طراحی برنامه‌هایی که با نشان بزرگداشت مفاخر فرهنگیمون هستند، نکته‌ای رو در نظر بگیریم و اون اینکه از نظرگاه‌های متفاوتی به شخصیت اونها دقیق بشیم و کاوش کنیم تا در نهایت بتونیم یه تصویر تمام نما و چند سویه از اونها به دست بدیم. از این منظر هم به سراغ نظرگاه‌های متفاوت رفتیم، هم موضوعات گوناگون. به عنوان مثال با آقای دکتر عبدالمهدی مستقیم، مدیر بخش فرهنگی کمیسیون ملی یونسکو، درباره آیین ملکداری در اندیشه های شیخ اجل سعدی شیراز سخن میگیم. یه اشاره دیروز کردیم که اگر بر فرض مثلا مدحی در وصف پادشاه میگه سعدی، اون مدح رو اتفاقا به انتقاد یا حتی نصیحت یه مقداری تیز هم آغشته میکنه. یعنی متنی که ما در آثار سعدی داریم با دیگران خیلی خیلی متفاوته و سعدی از این منظر واقعا یگان است. دیگر این که با دکتر احسان الله شکر اللهی، رئیس مرکز تحقیقات فارسی و نماینده بنیاد سعدی در دهلی نو سخن خواهیم گفت، در مورد ویژگی های سخن سعدی، حالا هم در مورد شعر و هم در مورد نثر. یه بخشی رو خودم میخوام صحبت کنم در مورد اینکه پای سعدی روی زمینه برخلاف شاعران هم دوره خودش. یعنی ما با شاعری مواجه هستیم که اتفاقا روی زمین داره حرکت میکنه و اون فضای مثلا تقدسی که در شعر دیگران وجود داره، اون رویکرد عرفانی یا آسمانی که در شعر پیشینیان یا پسینیانش وجود داره، اتفاقا در شعر سعدی نیست. و سعدی انسانی است با همه دغدغه ها، دوست داشتن ها، عشق ها، تنفر ها و هر چیزی که شما از یک انسان سراغ دارید.
بسیار ملموس
و زمینی.
و زمین. این آنچه که در زندگی روزمره ما رخ میده،
اگرچه در دوره ایست که ادبیات کلن به سمت آسمان میره، حالا به درست یا به غلط یا تفسیر ما نسبت به این موضوع چگونه باشه، اما سعدی قشنگ پاش روی زمینه و از این منظر واقعا سعدی یگانه است. من دوستان امروزی خود راجع به این موضوع هم صحبت کنیم. دیگر بخش ارتباطی ما با آقای دکتر اکبر صیادکوهی، استاد دانشگاه شیراز خواهد بود. نقد زیبا شناختی آثار سعدی رو در بیان ایشان خواهیم داشت. فکر کنم گفتگوی جذابی بشه.
حتما.
همینطور در مورد یک محفل ادبی با نام قند پارسی شیراز به مناسبت روز بزرگ داشته سعدی شیراز همراه خواهیم بود و دیروز برگزار شده، متوجه خواهیم شد که چه اتفاقی اونجا افتاده، چه صحبت‌هایی شده و چیزهایی از این دست.
بله، در کنار این بخشایی که به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میشه، بخشای دیگری هم آماده کردیم، حالا درباره سعدی و حکمرانی، فرم شاداب شعر سعدی، سعدی در کلام کسانی که برای ما توضیح میدن که در کشورهای دیگر به چه صورتی ازش استقبال شده، نظریه روانشناسی و همینطور تجلی رمضان در شعر سعدی هم از جمله بخشایی است که در این فاصله تا ساعت 6 بعد از ظهر تقدیمتون میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید. آیین ملکداری در اندیشه های شیخ اجل سعدی شیرازی. همراه با دکتر عبدالمهدی مستکین، مدیر بخش فرهنگی کمیسیون ملی یونسکو.
درود بر آقای دکتر مستکین عزیز، سپاسگزارم که با ما همراه هستید امروز همچنان که دیروز. بسیار خوش آمدید به برنامه ما.
زنده باشید جناب دکتر محمدیان عزیز و بانو اسحاق تبار. خوشحالم دوباره توفیق شد در ایام نورانی ماه مبارک و در واقع در حال و هوای نکوداشت شیخ اجل سعدی همراه شما و همه مخاطبین گران ارج رادیو فرهنگ هستم. امید که نیایش ها و یزش های همه ایرانیان مقبول درگاه هر ذات حق باشد. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از شما. کمی از دورتر که به آثار سعدی به ویژه در گلستان و به ویژه تر در بوستان نظر می افکنیم، به نظر می رسه که واقعا هیچ حفره ای از حفره های زندگی ایرانی نیست که از نگاه سعدی جدا مونده باشه و سعدی گویی که به مثابه یک جامعه شناس، حالا در اون بازه زمانی خودش، اصولا به موضوع جامعه و ملک توجه ویژه‌ای داره و ابعاد اون رو بررسی کرده در آثارش از زاویه دیدهای متفاوت. یعنی این به نظر من یه شگرده که هم خودش رو میتونه در جایگاه منتقد قرار بده، هم میتونه خودش رو در جایگاه متهم قرار بده و از همه موارد میتونه یک واقعه رو بررسی کنه تا در ضمن این چالش یه ایده در ذهن ما به عنوان مخاطب ایجاد کنه. نظر شما چیه قربان؟
بسیار درست و در واقع استوار فرمودید جناب محمدیان. من حقیقتاً به این ام باور دارم که اگر دانشجویان رشته علوم سیاسی یا روابط بین الملل یا جامعه شناسی به جای این که در واقع دلبسته تئوری های مغرب زمین باشند، که البته همه اونها رو باید بدانند و بخوانند، لیکن در آثار بزرگان فرهنگ خودمون، فرهنگ ایران زمین ژرف باشند و غور بکنند، تردید نکنید که زیباترین نظریه های توسعه پایدار و در واقع شکفتگی یک سرزمین رو میتونن استخراج بکنن. این رو واقعا گواه میگیرم که چون من خودم در این رشته ها کار کردم، تحصیل کردم و با اندیشه های مختلف شرق و غرب آشنا هستم.
بله.
اما حقیقتا عمق و ژرفایی که در این مفاهیم هست به جهت این که از رنگ و بو و جنس خود همین فرهنگ و ناخودآگاه هست و خاصه جناب شیخ اجل سعدی. حالا من موضوعی رو که امروز به درستی اشاره کردید خوش دارم مطرح بکنم، بحث ملکداری است، اما در فقط یک شاخه، چون خیلی زمان فراخی میطلبد. من فقط میخوام در باب روز پیش در اندر آفات واژه زبان، یعنی زبانی که در دهان هست.
بله.
زبان در دهان پاسبان سر است صحبت کردیم. امروز میخوام اندر آفات ملک زادگی از زبان سعدی، آغازادگی، چند تا نکته رو بگم و ببینیم چقدر در این روزگاران سعدی هوشمندانه به ما در واقع داره زنهار میده که کاملا همسو هم هست با سخنانی که در نهج البلاغه از زبان آن به هر حال بزرگ فرهنگ دینی و شیعی ما مولای متقیان حضرت علی هست. نکته از اینجا آغاز میشه که خب اساساً حاکمان و والیان در هر سرزمینی
بله
طبیعتاً به جهت دسترسی به منابع ثروت و قدرت یه استعداد و ظرفیت فراوانی رو فی نفس دارن برای اینکه به تدریج از جامعه فاصله بگیرن. این حالت و جهتگیری پیش از اون که قابل لمس و عینیت پذیر باشه خب تحت تأثیر مباحث روانی و ناملموسه که در ریشه نامرئی قدرت و ثروت قرار داره. سعدی هوشمندانه این رو دیده، میفرماید که ببینید چقدر این واژه ها زیباست. مشغول کفاف از دولت عفاف محروم است و ملک فراغت زیر نگین رزق معلوم است. ببین در اوج ایجاز چه اعجازی داره. یعنی چی؟ خب فراغتی که رزق معلوم به صاحبان ملک و دولت میبخشد در برابر اشتغال بی امان آحاد جامعه برای کسب یک لقمه روزی خانه‌ها یک شکاف ژرفی میان فرادستان و فرودستان پدید میاره. سعدی خیلی زیبا در باب دوم گلستان میفرماید که یکی از پادشاهان عابدی را پرسید که عیالان داشت، خیلی زن و بچه زیادی داشت،
بله
البته بچه فرعون، اوقات عزیز چگونه میگذرد؟ خیلی جالبه. گفت همه شب در مناجات، سحر در دعای حاجات و همه روز در بند اخراجات. عجب. خب این در واقع موضوع اخراجات یعنی هزینه های زندگی. همه شب در مناجاتم جناب پادشاه، سحر در دعای حاجاتم و همه روز در بند اخراجات دنبال یه لقمه نون. ملک را ملک را مضمون اشارت عابد معلوم گشت، فرمود تا وجه کفاف وی معین دارند و بار عیال از در او برخیزد. خب سعدی میگه که فراغت با فاقه نپیوندد. چطور ممکنه یه آدمی که شب گرفتار به قول سعدی یکی تحرمه عشا بسته، یکی منتظر عشا نشسته، یکی شکمش پره، وضعش خوبه، بله نمازش رو هم میخونه، دوگانه ای نزد آن یگانه هم به جا میاره، کلی هم دعای خیر میکنه، همه چی هم عالیه.
چقدر واقعا به وضعیت روزگار ما هم نزدیکه به تعبیر انگار که وضعیت ما رو احضار کرده سعدی واقعا.
درود بر شما و رحمان پاک شیخ عجل. و اون کسی که منتظر عشا نشسته، یعنی منتظر کسی نان لقمه نان بهش بده، این هرگز بدان کی ماند. خب نمیشه در جمعیت در تنگ دستی صورت نبندن. خب
بله.
متاسفانه این وضعیت شدیداً در ادوار مختلف باعث رویارویی و شکاف عمیق بین در واقع حاکمان شده و مردم. حالا سعدی بزرگ ما دو تا وجه رو بحث میکنه که الان اینجا مجالش نیست، من فقط وجه میشم. یکی فراغت فاضلانه هست و یکی فراغت جاهلانه. من چون در واقع میخوام به اصل موضوع بپردازم در یک مجالی به این خواهم پرداخت.
جالبه که دو قطبی ها در آثار سعدی خیلی هم زیاده،
خیلی
دو قطبی عرفان و تشرع، دو قطبی مثلا مذهب و طریقت و شریعت، میدونین؟ و جالبه که اونها رو هم جمع میکنه با هم، عجیب.
دقیقا. و حالا برگردم با سر سخن،
بله،
در امتداد کلام درست شما در خصوص این که خب حالا اون حاکم و والی چجوری باید بچهشو تربیت بکنه. خب سعدی با یک شرف نگری نسبت به آفات ملکزادگی به رهبران و دولت مردان در هر کسبت و مقامی که میخوان باشن هشدار میده. من یک فقط بخشی رو از شیخ میخونم، شما ببینید
هلی.
اگر فقط همین رو پیش چشم بدارن، از اون در واقع فرزند شهردار گرفته، بخشدار گرفته، تا استاندار و نمیدونم وزیر و وکیل و رئیس جمهور و همینجور برو بالا. میفرماید یکی از فضلا تعلیم ملکزاده ای همی داد و ضرب بی محابا زدی و زشت بی قیاس کردی. باری پسر از بی طاقتی شکایت پیش پدر برد و جامع از تن دردمند برداشت. پدر را دل به هم برآمد. خب طرف صاحب ثروت و قدرتی بوده در دولت، این اتفاق میفته، معلمش اونو ضرب بی‌محابا زده بود.